جنبش نرم افزاری نخستین بار از جانب رهبر معظم انقلاب مطرح می شود و به تدریج جنبش و حرکت عظیمی برای تولید علم و شکستن مرزهای دانش شکل می گیرد.
دانشگاه باید بتوانه یک جنبش نرم افزاری همه جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذاره.
آنطور که نشریه نیو ساینتیست اعلام گزارش کرده، نرخ رشد علمی در ایران 11 برابر میانگین جهانی است. منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
از نظر سرعت نسبی رشد علمی رتبه اول رو در دنیا داریم.
با توجه به انتشار بیش از 9400 مقاله علمی در سال 2020 در پایگاه استنادی ISI، همکنون ایران چهارمین کشور پیشرفته در زمینه تولید علم فناوری نانو در دنیا به حساب می آید. سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو:
بعد از کشور چین، آمریکا و هند، ایران چهارمه که اون سه کشور شما ملازم فرمایید کشورهای پرجمعیت دنیا هستند.
با وجود اینکه تحقیقات در حوزه زیست فناوری در ایران سالها بعد از جهان آغاز شد، اما پیشرفت‌های خوبی در تولید محصول و حتی صادرات آنها در چندین حوزه از جمله داروها و کودهای زیستی پدیدار شده است. پایگاه استنادی سایماگو در بررسی‌های خود اعلام کرد که رتبه ایران در دنیا از لحاظ تولید محصول در حوزه زیست فناوری 13 است.
سلول زنده پروتئین خاصی رو تولید میکنه و ما در این پروسه این پروتئین رو جداسازی میکنیم، تخلیص میکنیم و در نهایت به شکل دوز دارویی در اختیار جامعه سلامت قرار میدیم.
سلول‌های بنیادی جنینی و علم پیشرفته شبیه‌سازی نیز در ایران به دانشی بومی تبدیل شده است و شبیه‌سازی حیوانات مختلف در 2 اخیر باعث شده ایران در جمع کشورهای مطرح جهان در این حوزه قرار گیرد. اطلاعات مؤسسه بین المللی آزمایشات بالینی نشان می‌دهد ایران اکنون رتبه دوم در زمینه پیشرفته ترین کشورها در حوزه سلول‌های بنیادی را داراست. امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلول‌های بنیادی:
تو این 13 سال گذشته بیشتر از 1300 خورده بیمار کودک پیوند شدند که بیش از 100 تاشون بیماری‌های نقصه ایمنی ارسی رو داشتن.
در تاریخ 26 بهمن 1390 ایران از ساخت میله سوخت هسته‌ای 20% غنی شده و بارگذاری آن در راکتور تحقیقاتی 55 مگاواتی تهران خبر داد و جهان را در حیرت فرو برد. آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران را جز 13 کشور دارنده چرخه کامل سوخت هسته‌ای به شمار آورده است. همچنین ایران جز 14 کشوری است که توانایی غنی‌سازی اورانیوم را دارد. علی اکبر صالحی:
سوای از امکاناتی که الان داره، نیروگاه‌های هسته‌ای و تولید رادیو داره و امکاناتی که الان داره، واقعا امکانات نیروی انسانیشه که خیلی ارزشمنده. الان شما ببینید ریاکتور بوشهر، ریاکتور 1000 مگاواتی بوشهر توسط ایرانی‌ها داره اداره میشه. الان 3-4 سالی که توسط بهره بردار ایرانی داره اداره میشه.
در سال 91 دانشمندان متخصص فضایی کشورمان توانستند اولین میمون فضا نورد را با کاوشگر پیشگام راهی فضا کنند و با انجام تحقیقات زیستی موفقیت بزرگی در زمینه هوافضا را برای کشورمان به ارمغان بیاورند. این موفقیت در سال 92 با پرتاب کاوشگری به نام پژوهش که حامل دومین میمون فضانورد بود ادامه یافت. در سال 1393 ماهواره فجر با موفقیت به سوی مدار پرتاب شد تا بار دیگر موضوع فضا و فناوری فضایی در ایران توجه بسیاری را به خود جلب کند. بنابر اظهار نظر مؤسسه معتبر جهانی فوتران، ایران یکی از قدرت‌های نوظهور در عرصه فناوری فضایی و 11 کشور از نظر توسعه در عرصه فناوری فضایی است. مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی کشور:
جز معدود کشورهایی هستیم که تونستیم تست آزمایشگاه‌های زیر مداری رو انجام بدیم.
نباید از نظر دور داشت که تمام پیشرفت‌های علمی و فناوری ایران پس از دوران انقلاب در شرایطی به دست آمده است که کشورمان با تحریم‌های مستمر و سنگینی روبرو بوده است.
ممکنه کسی بگه آقا اگر تحریم نبود از این ظرفیت ها می توانستید خوب استفاده کنید، اما تحریم هست نمی توانید از این ظرفیت ها استفاده کنید. این خطاست، این حرف درست نیست. ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانستیم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم. یک مثالش تولید علمه، یک مثالش صنعت و فناوری است. در اینا ما تحریم بودیم، اما الان هم تحریم هستیم. در مورد علم، دانش‌های پیشرفته و روز الان هم درهای مراکز علمی مهم بروز دنیا به روی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی بسته است. اما در این حال ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم.
شبتون بخیر همراهان گرامی، در این لحظه میخواییم همراه با شما قطعه زیبا بشنویم از مجموعه قیژک کولی که از ساخته های جناب آقای حمید متبسم هست و شعری از جناب مولوی و با صدای بسیار زیبای همایون شجریان.
زهی اش گرمیم از این عشق چه خورشید چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا چه گرمیم چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چه خورشید چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست زهی شور کندی گیخته آلم زهی کامار زهی بام زهی کامار زهی بام که آنجاست خدایا 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 باز خدایا جان را با جان را بیاراست خدایا
زنجیر همه بسته چراییم چه بنده است چه زنجیر جان امید در قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیارد ها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه آی آر مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
از علاقه‌مندان به برنامه بازتاب دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشم.
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با برنامه بازتاب در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا با هم نگاهی داشته باشیم به بازتاب‌های توافق آتش‌بس و تبادل اسرا بین نیروهای حماس و رژیم صهیونیستی. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. مذاکرات غیر مستقیم بین حماس و رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش‌بس در غزه از دوشنبه هفته پیش 14 مهر در شهر ساحلی شرم الشیخ مصر آغاز شد. این نشست با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه و به منظور دستیابی به توافق آتش‌بس پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برگزار و با ادامه گفتگوهای غیر مستقیم طرفین، جنبش حماس بامداد پنجشنبه 17 مهر با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
پس از مذاکرات مسئولانه و جدی که توسط جنبش و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا در شرم الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ نسل‌کشی علیه مردم فلسطین و عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه انجام شد، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین دستیابی به توافقی را اعلام می‌کند که شامل پایان جنگ علیه غزه، عقب نشینی اشغالگران و ورود کمک‌ها و تبادل اسرا است.
در نهایت طبق توافق عملیات تبادل اسیران صبح روز دوشنبه 21 مهر آغاز شد. این در حالی است که از ساعت 8 صبح دوشنبه به وقت محلی مرحله نخست تبادل اسیران انجام شد و در جریان آن گردان‌های قسام 20 اسیر اسرائیلی را تحویل داد. حماس تأکید کرد که رژیم صهیونیستی با وجود برتری اطلاعاتی و قدرت نظامی در آزادی اسیران خود با توسل به زور ناکام ماند. لطفاً این بخش رو بشنوید.
حدود 2000 اسیر فلسطینی که سالها در بند صهیونیست‌ها بودند، حالا اینگونه بار دیگر آزادی را در آغوش می‌گیرند و به خانواده‌هایشان ملحق می‌شوند.
خیلی خوشحالم که بعد از 20 سال اسارت آزاد شدم. قابل وصف نیست.
ما دستان و حتی پاهای مردم غزه و مبارزان را می‌بوسیم، چرا که ما را به این شیوه آبرومندانه آزاد کردند.
مبارزان فلسطینی همان نمادهای مقاومتی که همچنان پس از گذشت 2 سال نسل‌کشی در نوار غزه میدانداری و صهیونیست‌ها هم به آن اعتراف می‌کنند. تایمز رژیم صهیونی نوشته نیروهای مقاومت در سراسر نوار غزه مستقر شدند. حالا حماس مجدداً در تمام مناطقی که نیروهای اسرائیلی تخلیه کردند، کنترل امور را به دست گرفته. اعتراف این رسانه صهیونیست به قدرت نمایی حماس و عقب نشینی ارتش رژیم از غزه، در حالی که رئیس جمهور امریکا در کنیست به حمایت‌های چشم بسته نظامی از رژیم صهیونی اعتراف می‌کند.
نتانیاهو در همه این مدت از من سلاح می‌خواست. سلاح‌هایی که پیش از این اصلاً اسمش رو هم نشنیده بودم.
اهدای نماد کبوتر صلح به ترامپ از سوی نتانیاهو برای دلجویی از رئیس جمهور امریکا که در حسرت جایزه نوبل صلح مانده بود، واکنشی متفاوت در کنیست به همراه داشت. دو عضو کنیست با بالا آوردن دست نوشته نسل کشی سخنرانی ترامپ را متوقف کردند. پیش نمایش ترامپ پیش از نمایش اصلی در شرم الشیخ مصر، جایی که رئیس جمهور امریکا به دنبال تحمیل خواسته های خود به مقاومت است، یکی خلع سلاح و دیگری قیمومیت بین المللی بر نوار غزه، یعنی هر آنچه نتانیاهو در میدان به دست نیاورده در میز مذاکره به صهیونیست ها تقدیم شود. گاردین ناکامی نشست شرم الشیخ را اینطور استدلال می کند: رهبران غربی حاضر در اجلاس شرم الشیخ از کشتار غزه حمایت کردند و در موقعیتی نیستند که آینده‌ای برای فلسطین بسازند. فلسطینی‌ها نمی‌توانند دست‌های دو سال اخیر را نادیده بگیرند و غرب باید بداند که آرمان فلسطین به حاشیه برده نمی‌شود.
بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در کنست و در حضور ترامپ گفت: ما حدود 2000 نظامی اسرائیلی را از دست دادیم. محمد شمس، کارشناس غرب آسیا از لبنان، درباره اوضاع داخلی سرزمین‌های اشغالی میگه:
جامعه صهیونیستی الان بر اساس آمار آخرین آمار حدود 85000 نفر از اسرائیلی‌ها هنوز برنگشتن و قصد ندارن برگردن به اسرائیل. تعداد اونهایی که فرار کردن از اسرائیل 1 میلیون نفر، بالاتر از 1 میلیون نفر بودن. بعد مخصوصا بعد از جنگ با جمهوری اسلامی، جنگ 12 روزه، این حالت مهاجرت معکوس از اسرائیل خیلی بالا رفت، مخصوصا بعد از جنگ با ایران. خودشون میدونن که با ایران نمیشه مقابله کرد.
زیاد النخاله، دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین، روز دوشنبه گفت:
آزادی اسره مقاومت بدون وحدت مردم فلسطین ممکن نبود. پرچم‌های مقاومت همچنان بلند است. مقاومت در میدان باقی مانده و مردم ما عزیز، بزرگوار و پایبند مقاومت خود هستند. آزادی باقی اسیران دلاور ما همچنان از اولویت‌های مقاومت خواهد بود.
سعدالله زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا، میگه: طرح دونالد ترامپ گواه آن است که صهیونیست‌ها در موضع ضعف قرار دارند.
مجموعه قضایا و خود همین فرم این طرح 20 ماده‌ای که حالا تازه آقای نتانیاهو ویرایش هم کرده، بخشایش رو دستکاری هم کرده، این خود این نگاه به طرح ترامپ به ما میگه که اینا خودشون رو در موضع ضعف میدونن و احساس میکنن که باید یه جوری خودشون رو خلاص کنن از این باتلاق غزه. اسرائیل و آمریکا در جنگ غزه به بن‌بست رسیدن، این یه واقعیتیه. خب اینا 2 سال جنگیدن علیه یک 360 کیلومتر مربع، الان دارن اسرا رو بعد از 2 سال با مذاکره آزاد میکنن، یعنی حماس رو به رسمیت شناختن عملا، کما اینکه خودشون برگشتن گفتن این برای ما خیلی تلخ است که با همون کسانی که قرار بود اینها رو در واقع با زور نظامی حذف کنیم داریم باشون مذاکره میکنیم و این مذاکره معناش اینه که حداقل تا پایان مذاکره ما اینا رو به عنوان طرف فلسطینی قبول کردیم و البته بعد میگه بعدم ادامه پیدا میکنه. این یه مسئله. من گمان میکنم با توجه به اینکه اسرائیلی ها به بن‌بست رسیدن در این جنگ و اینکه سریع عقب نشستن از خط آبی به خط زرد، الان در خط زرد هستن، و همینطور بحثایی که خود ارتش اسرائیل مطرح کردن، اینها آمدن گفتن که ما بارها به نتانیاهو گفتیم که در غزه نمیشه با جنگ پیروز شد و لذا حتما باید مذاکره بشه.
اما با وجود اعلام توافق بر توقف جنگ و آغاز آتش بس در نوار غزه، بنابر خبرها حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. رژیم صهیونیستی در 24 ماه گذشته بیش از 10% از جمعیت غزه را به شهادت رسانده و یا مجروح کرده است. در طول 2 سال حمله های رژیم صهیونیستی دست کم 67000 فلسطینی به شهادت رسیده و هزاران نفر دیگر هنوز زیر آوار هستند. این یعنی از هر 33 نفر یک نفر یا 3% از جمعیت قبل از جنگ به شهادت رسیدند. همچنان با برنامه بازتاب همراه شما هستیم. در این بخش از برنامه گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر محمد شاهدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می کنم. به بازتاب خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما جناب همتی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، به نظر شما این توافق نشان از چه هست و آیا رژیم صهیونیستی تونسته به اهداف خودش برسه؟
خدمت شما عرض کنم، ببین رسانه‌های مولد مطرح میشه و رسانه‌های حال نزدیک رژیم صهیونیستی و رسانه‌های فارسی مولد مطرح میشه راجع به بحث حماس. ببینید، اینا تو این دو سال گذشته بارها عنوان کردن که اساسا مقاومت دیگه وجود نداره، مقاومت از بین رفته، مقاومت در غزه، در کرانه باختری، در سوریه، در حتی در یمن و در لبنان دیگه وجود نداره. اما وقتی ما به میدان نگاه میکنیم، به واقعیت موجود نگاه میکنیم، میبینیم که الان امروز تیم رژیم صهیونیستی امریکایی‌ها با کی دارن مذاکره میکنن؟ بعدم با حماس مذاکره میکنه. بس حماس وجود داره، با قوت داره به کارش ادامه میده. امروز در لبنان وقتی بر از قرض 17-0 رو با کی امضا کردن، با کی دارن جلو میبرن؟ با مقاومت، با حزب الله. بس حزب الله وجود داره، یمن وجود داره، ایران وجود داره و داره به کار خودش ادامه میده. ببین، من میخوام خدمتتون عرض کنم که اساس این توافق رو میتونیم ببینیم که نشانه قوت و برتری مقاومت. مقاومت مردم غزه و اساسا حماس دو ساله که مقاومت جانانه کرده، شرافت مندانه کرده، بیش از 70,000 تا شهید تقدیم کرده، اما ایستاده به خاطر صبوری، به خاطر اون عنصر اراده‌ای که داره، به خاطر اون هویتی که به این سرزمین داره. و اون کسی که شکست خورده، اون کسی که امروز نیاز داره به این توافق، امریکایی‌ها هستن و رژیم صهیونیستی. ببین، امریکایی‌ها توی دو سال گذشته میلیاردها دلار هزینه کرده از جامعه امریکایی، از مالیات دهندگان امریکایی، که امروز سوال دارن که این پول ما رو برای چی هزینه کردیم. امریکایی‌ها چندین قطعنامه که این دو سال گذشته علیه رژیم صهیونیستی فقط وتو کردن، ایستادن کنار رژیم صهیونیستی و تمام قد حمایت کردن. امروز دنیا میدونه که امریکایی‌ها شریک جرم رژیم صهیونیستی هستن. بنابراین امروز آقای ترامپ به دنبال اینه که یه مقداری رشته و شأنیت و جایگاه امریکایی‌ها رو تغییر بده و خودش رو به عنوان میانجی نشون بده و بگه که من بودم که عملا این جنگ 3000 ساله رو دارم تمومش میکنم. و بعد شما نگاه کنید جامعه صهیونیستی، جامعه صهیونیستی دو سال درگیر جنگه و عملا توی قاطعه غزه گرفتار شده. چی به دست آورده؟ چیزی که نتانیاهو از اول جنگ تا به امروز اعلام میکرد و هر جنایتی هم که کاستش انجام داد. اما آیا تونست حماس از بین بره؟ آیا تماس حل سلاح شد؟ آیا تونست بصره رو با عملیات نظامی آزاد بکنه؟ نتونست. پس ببینید، عملا این توافق و این توافق آتش بس رو به نوعی بگیم پایان جنگ، یک شکست برای رژیم صهیونیستی. به همین خاطر هم هستش که اعضای کابینه رژیم صهیونیستی مثل اسموتریچ و بن‌گویر عنوان میکنن که ما اگر این توافق اجرا بشه خارج میشیم، اساسا منحل میکنیم کابینه رو و فقط در این صورت قبول داریم که موقتا آتش بسی انجام بشه. ببینید، مسئله بعدی اینه که در چه شرایطی این آتش بس و این اتمام جنگ حاصل میشه. نظام بین‌الملل نگاه بکنید، چون دو سال گذشته اولین خبری که رأس تمام خبرگزاری‌ها قرار گرفته خبر موضع فلسطین بود، یعنی اولویت فلسطین به اولین خبر جهان تبدیل شده. ببینید، ما شاهد سونامی افکار عمومی هستیم، یک بیداری جهانی هستیم. شما نگاه کنید، تظاهرات میلیونی، تظاهرات چند صد هزار نفره در هلند، ایتالیا، آلمان، فرانسه، امریکا دارید می‌بینید. امروز استاد دانشگاه اخراج میشه به خاطر فلسطین، دانشجو اخراج میشه به خاطر فلسطین، نظامی تمرد می‌کنه آمریکا به خاطر فلسطین. و این فشارها باعث شدش که امروز امریکایی‌ها به این فکر بیفتن که باید به دنبال توافق باشن.
بله، ممنونم. لطفاً بفرمایید، با وجود اختلافات داخلی در کابینه نتانیاهو و تجاوزهای ادامه دار این رژیم، آیا این توافق به نتیجه قطعی برای بهبود اوضاع فلسطینیان میرسه؟
رژیم صهیونیستی توی تاریخ نشون داده، سابقه نشون داده، توی 2025 اون توافق سه مرحله‌ای که قرار با حماس انجام بشه فقط 42 روز طول کشید و مرحله دوم و سومش انجام نشد. شما نگاه بکنید به لبنان، بعد از اون قرارداد 17-0 بیش از 4000 بار نقض آتش بس کرده، بیش از 300-400 نفر فقط به شهادت رسیدن. پس رژیم صهیونیستی اساساً ذاتاً به دنبال کشتاره، ذاتش به دنبال جنایته. بحرانزا و بحرانزیست یک نظام استعمار اسکانیه. شما نگاه بکنید، یک زمان 1993 اومد اسکو امضا کرد، قرار بود دولت فلسطین پس از 5 سال تشکیل بشه، اما چنین اتفاقی نیفتاد. نظام عملا خودگران تبدیل سلطه شد در کنار رژیم صهیونیستی.